السلام علیک یا علی ابن مسلسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا علی ابن موسی الرضا علیه مسلات و سلام: یا عبد العظیم ابلغ شیعتی السلام و قل لهم ان لا یجعلو للشیطان علی انفسهم سبیلا و مرهم بصدق الحدیث و اداء الامانه و مرهم بالسکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم. بهترین ذکرها و بهترین دعاها و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد. در یکی از روایات این تعبیر آمده که مداومت بر صلوات این خاصیت و تأثیر رو داره، انسان با صاحب صلوات پیامبر عظیم الشان انشالله محشور خواهد شد طبق وعده‌ای که خود حضرت فرمودن. تعبیر روایت و فرمایش حضرت اینه: اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علیه صلاتن فی الدنیا. تعبیر اول الناس تعبیر بلندیست، نزدیکترین سزاوارترین افراد به من روز قیامت کسانی هستند که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. روزهای گذشته عرض کردیم در روایات این توصیه شده که هیچ عملی رو دست کم نگیرید، کوچک نشمارید، چه گناه برای ترک و پرهیز از آن و چه ثواب و عمل صالح رو دست کم نگیرید. اولا این مهلت ها زود گذره، تمام میشه، اینقدر ماه شعبان و ماه رمضان بیاد که از من و شما هیچ اثر و خبری نخواهد بود. حدیثی که دیروز عرض کردم از بس حدیث مهمیه تکرار میکنم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد: من یک ساعت عمر دنیا رو با آخرت بهش عوض نمیکنم، چون در عمر دنیا کاری میشه کرد که در آخرت دیگه فرصتی نیست. آخرت فقط ثواب، جزا، مزد، پاداشه. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. نکته دیگه این که چه بسا یک گناه مثل انسانی که در نمکزار پاشو میگذاره، یا بعضیا توی گودی که قیر هست پاشون گیر میکنه، این خورده خورده نرم نرم میره پایین، بیرون آمدنش بسیار کار مشکلیه. اینه که گناه کمش هم بسیار خطرناکه. امام هشتم سلام الله علیه این تعبیر و فرمایشو دارن که از صغائر و من الذنوب طرق الی الکبائر، یعنی گناه های کوچک راه رو باز میکنه برای گناه های بزرگ، جرأت انسان رو برای گناه زیاد میکنه. ولذا گناه رو کمش هم باید دست کم نگیریم، مواظب باشیم، پرهیز بکنیم، هیچ عملی رو کوچک نشمارید. این دو حدیثی که میخوام عرض بکنم مهمه. روایت میفرماد گاهی بنده ای گناهی مرتکب میشه، به قول ما پیاله میشکنه، خدای متعال میفرماد به عزت و جلالم قسم دیگه تو رو نمیامرزم. همین یک حدیث کافیه که انسان رو متنبه کنه. برسیسای عابد یک عمل فحشا و منکر انجام داد، بعدم وسیله قتل اون زنی که باش منکر کرده بود برای شیطان وسوسه کرد، بعدم پای اعدام، بعدم کفر گفت و کافر از دنیا رفت بعد از 80 سال عبادت. واقعا باید به خدا پناه ببریم. یک بزرگی از خیلی از علما سوال کرد که من خدمت آقا امام مشتوم علیه السلام شرف یاب شدم، چی بخوام از خدا در رأس حاجتام؟ فرمود از خدا عاقبت به خیری بخوام. پایان کار خیلی مهمه، خیلی مهمه، چه بسا افرادی که یک عمر اهل عبادت و اهل کارهای خیر بودن ولی پایان کار ختم به شر شد، و چه بسا برعکس افرادی که اهل گناه و معصیت بودن ولی والعاقبت للمتقین پایانشون ختم به خیر شد. تو روایت داریم در زمان غیبت و آخر الزمان دعای غریق رو زیاد بخوانید. غریق یعنی کسی که در معرض غرق شدن با این حجمه های فرهنگی واقعا میطلبه که استغاثه و دعا و توسل هامون زیاد، پناهندگیمون به خدا و اهل بیت باشه. یکی از بزرگان این روایت رو نقل میکرد، اینم روایت عجیبیه. فرمود پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن به اصحابشون که شما در زمانی هستید که از 10 جزء دین یک جزءشو عمل نکنید مؤاخذه میشید، و زمانی خواهد آمد که انقدر دینداری سخت خواهد شد که از 10 جزء دین کسی یک جزءش هم متمسک بشه عمل کنه نجات پیدا میکنه. حجمه ها و امتحان ها و ریزش ها بسیار زیاده، لذا گناه رو باید خیلی جدی گرفت. اول قدم اینه که انسان ترک معصیت و گناه کنه. حدیث دیگه میفرماد اگر خدا از کسی یک عمل رو قبول کنه، اینه که حسنات و خوبی ها رو دست کم نگیریم، کوچک نشماریم. فرمود من قبل الله منه حسنتن لم یعذبه و یدخله الجنه. همه این تلاش ها و زحمت هایی که در کارهای خیر و عبادات ما انجام میدیم مقدمه است که مورد نظر و لطف خدا، عنایت خدا قرار بگیره، که میفرماید گاهی هم بشر یک حسنه و به قول ما گل میکاره و خدای متعال رضایت خودش رو در میان اعمال صالحه و خوبی ها پنهان کرده. کدوم عمل است که رحمت خدا رو سرازیر میکنه، ریزش لطف و عنایت خدا رو بر سر ما فوران میده؟ نمیدونیم، ولذا احتیاط اینه که همه کارهای خوب رو انجام بدیم، هیچ کار کوچکی رو کم نگیریم، دست کم نگیریم. همونجوری که از اون بر حدیث داریم گاهی یه گناهی باعث میشه خدا میگه من تو رو نمیامرزم، از این ورم انسان گل میکاره، دلی رو شاد میکنه، گرهی رو باز میکنه، پدر مادرش رو خیلی محبت میکنه، خدا میگه به عزت و جلالم قسم دیگه تو رو آمرزیدم، دیگه آتش جهنم رو بر تو حرام کردم، دیگه بهش رو بر تو واجب کردم. انشالله دنبال عملهایی باشیم که یک نمونه شو دیروز عرض کردم که پیغمبر خدا فرمود شفاعت من رسول الله واجب میشود بر اون گناهکاری که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. به این روایت زیبا و نورانی عزیزان گوش دل بسپارن. مرحوم علامه مجلسی در جلد 49 بهار در حالات آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام صفحه 182 این حدیث زیبا رو از امام هشتم علیه السلام نقل فرموده که شاهد همین عرایضی که عرض کردم. امام هشتم سلام الله علیه می‌فرماید در زمان پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام یک کسی بود خیلی لاابالی بود، خیلی اهل گناه و معصیت و فساد بود. آمدن خدمت پیغمبر خدا عرض کردن آقا فلانی وضعش خیلی خرابه، گناه‌های مختلف مرتکب میشه، خیلی بدکاره و کارش فسق و فجوره. پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودند نه، این شخص خدا توبه نصیبش میکنه و عاقبتش رو ختم به خیر میکنه و خدای متعال سیئات او رو میبخشه، بلکه سیئات او رو هم تبدیل به حسنات میکنه، با اینکه ظاهرش فاسق و فاجر و بدکار بوده. بعد حضرت میفرماد که پیغمبر خدا فرمود علت این که این شخص فاسد و گناهکار عاقبتش ختم به خیر میشه، به خاطر اینکه در طول زندگیش یک حرکت و یک عمل شایسته‌ای ازش سر زده که این مورد نظر خدا قرار گرفته و خدا اراده فرموده که او رو عوضش بکنه. دنبال این اعمالی باشیم که ما را زیر و رو میکنه. نمیدونیم کدوم عمل مقبول میفته. فرمود خدا از کسی حسنه ای رو قبول بکنه، دیگه او رو عذاب نمیکنه و او رو وارد بهش میکنه. بعد پیغمبر خدا فرمودن که اون کار بزرگ و حسنه ای که این شخص انجام داده این بوده. این شخص با اینکه لاابالی بود، یک روز داشت رد میشد، در مسیرش دید که یک مؤمنی خوابیده و خواب عمیقی فرو رفته، باد آمده، لباسش رو کنار زده، عذرخواهی میکنم ستر عورت کنار رفته و بدنش پیداست. خب این خیلی زشته، خیلی بده. این شخص خیلی متأثر شد، آمد آرام و آهسته لباسش رو پوشان، اونم در خواب عمیق بود، و بعدم بهش نگفت من یه همچین کاری کردم، مبادا اون بنده خدا خجالت بکشه، ولی عیبش رو پوشوند. این ستاریت رو خدا خیلی خیلی دوست داره. یکی از جاهایی که خدا لطف و نظرش سرازیر به بنده ها میشه، جایی که عیب خانواده، عیب دوستان، عیب رفقا، عیب همسایا، عیب دیگران رو انسان میپوشانه. چرا غیبت از زنا گناهش بدتره؟ چون عیب دیگران رو شما ظاهر میکنه. خدا دوست نداره، خدا ستار العیوبه. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدایی که خوبی ها و زیبایی ها رو ظاهر میکنی و بدی ها رو میپوشانی. مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماد لو تکاشفتم ما تدافنتم، یعنی اگر پرده از عیبهای ما کنار بره، بدیهای شما ظاهر بشه، کسی کسی رو دفع نخواهد کرد. جدن عرض میکنم ما زیر چتر ستاریت خدای متعال داریم زندگی میکنیم. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه که علی القاعده چشم برزخی و دلشون باز بوده، معمولا افراد رو میدیدن این اسم خدا رو زیاد میفرمودن یا ستار یا ستار، که خدا بپوشانه. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه جان همه عالم به قربانش، این جمله خیلی جمله عجیبیه، فرمود انا لن نصافح اکفا نرا قطعها. فرمود ما با خیلی از گاهی با بعضی از دستا مصافحه میکنیم، دست میدیم که این دست باید قطع بشه، ولی حالا خدا پوشونده ما هم میپوشانیم. تا حالا کسی شکایت نکرده، پرده کنار نرفته، شاکی نداره، خدا پوشونده ما هم میپوشونیم، ولی ما مأمور به ظاهر هستیم. تا حالا کسی نیامده اقرار بکنه اینا انا لنصافح اکفا نرا قطعا، ما مصافحه میکنیم با بعضی از دستایی که میدونیم این دست خیلی کارها کرده. به خدا پناه میبریم. در هر صورت عیب پوشی رو خدا خیلی خیلی دوست داره. در حالات یکی از علمای بزرگ نقل کردن که ایشون بهش خبر دادن یک جوانی با اینکه خیلی اهل سیر و سلوک و معرفت و سطح بالای در تقوا نبوده، تشرفی پیدا کرده محضر آقای امام زمان علیه السلام. اون عالم با وسائطی با اون جوان ارتباط برقرار میکنه، میبینه آدم راستگویه و درسته، اگر دربارش این حرف زدن درسته، ولی خیلی پرسجو میکنه که علت رمز این راه پیدا کردن تو چی بوده. و بعد متوجه میشه که این جوان موردی ازدواج کرده که اون مورد مشکل داشته، ولی به خاطر خدا این آقا پوشونده، آبروی خانواده دختر رو حفظ کرده، فامیل رو حفظ کرده، به خاطر خدا به هیچ کس دم نزده، با خدا معامله کرده که خدایا تو ستاری و دوست داری عیبها و گناه پوشیده بشه، میتونسته طلاق بده، میتونسته جدا بشه، قهرن ممکنه درز بکنه، بعضی از آبروها ریخته بشه، ولی خدای متعال خیلی دوست داره. امام هشتم علیه السلام میفهمد المستتر به سیئت مغفور له، کسی که گناهش رو پنهان و مخفی میکنه خدا میامرزه او رو. تمام چوبها و عیبها و اشکالها و حدودها و عذابهای آخرتی مال افشا کردن گناه هاست یا تظاهر به گناه، این جرمش 70 برابر بیشتره. این حدیث شریف در اصول کافی از امام هشتم علیه السلام، المستتر به سیئت مغفور له، گناهی که حق الناس نباشه بین خودت و خدای، ولی میپوشانی در خلوت و مخفیگاه، هیچ کس جز خدا نمیدونه، اونها رو خدای متعال میامرزه. و کسی فرمود در پنهانی حسن انجام بده 70 برابر بالاتره. یک ثوابهاییست مثل جماعت، زیارت نمیشه پنهانی، ولی یک ثوابهاییست در خلوت آدم میتونه انجام بده. حتی حدیث داریم صدقهی که با دست راست میدی مواظب باش دست چپ هم متوجه نشه، پنهان کنی، مخفی کنی. امام سجاد سلام الله علیه صورت مبارک رو میپوشوندن، انبان و آذوقه رو به دوش مبارک میکشیدن، میرفتن در خانه فقرا شبها و نمیگذاشتن تا آخر عمر کسی متوجه بشه که کی این صدقات و انفاقها رو آورده. و این خیلی مهمه. بعد از شهادت حضرت فهمیدم که اون بزرگواری که براشون آذوقه می آورد آقای امام سجاد زین العابدین علیه السلام، و می فرمودن امام سجاد صدقه پنهانی غضب خدا رو خاموش میکنه. عجیبه. فرمود گناه رو مخفی بکنید، حسنات رو هم هرچی بتونید مخفی انجام بدید 70 برابره. والمذیع بالسیئات مخذول، ولی کسی که گناه رو آشکار میکنین خار میشه، ذلیل میشه، هم در دنیا آبروش میره و هم در آخرت آبروش میره. ستاریت رو خدا خیلی دوست داره. رو هرچی رو بعضی صفات از ما مانو بدیم و در عمل پیاده کنیم مورد لطف ویژه حق تعالی قرار میگیریم. پیامبر عظیم الشان ناقل این داستان امام هشتم سلام الله علیه است، فرمود این آدم فاسق و گناهکار عبور کرد، ای به یک مؤمن رو پوشان، بعدم به روش نیاورد. بعد از اینکه اون آقا از خواب بلند شد، افرادی که اطراف بودن آمدن بهش گفتن آقا یه همچین جریانی اتفاق افتاد و بدن شما پیدا بود و یه آدم گناهکار فاسقی فلانی آمد یه همچین محبتی به شما کرد. این از ته دل خوشحال شد و دست به دعا برداشت، ای خدا این شخص رو بیامرز، بهش ثواب بده، او رو مناقشه در حساب نکن، یعنی گناهاش رو گیر نده، براش دعا کرد. بیایم انشالله یکی از بهترین کارها اینه که دلها رو شاد بکنیم، عیبی رو بپوشانیم، آبرو کسی رو بخریم و حفظ بکنیم. اون مؤمن در حق این فاسق فاجر گناهکار دعا کرد، امام هشتم علیه السلام بودن فاستجاب الله دعا، خدا دعای اون مؤمن رو در حق او مستجاب کرد و دل این جوان و اون گناهکار رو برگردوند. دنباله روایت می فرماید که پیغمبر خدا وقتی این تعریف رو از این شخص کردن، این خبر به گوش خود اون شخص رسید، فهمید که خدا بهش نظر لطف و عنایت کرده، تمام گناه ها رو ترک کرد و منقلب شد و برگشت و توبه کرد. بعد از توبه کردن امام هشتم علیه السلام میفهمد عده‌ای از دشمنها به مدینه حمله کردند، پیغمبر خدا سپاهی رو تجهیز کردند برای دفع کفار و اشرار، این شخص هم در اون سپاه شرکت کرد و یک هفته بعد از توبه کردن به شهادت رسید. کسی که یک عمر کار خلاف انجام میداده، ولی ببینید رمز توفیقش پوشاندن عیب یک مؤمن و دعای اون مؤمن در حق او، هم توبهش پذیرفته شد، تعبیر روایت اینه خدا سیئاتش رو تبدیل به حسنه کرد. اگر این جریان آیه قرآن نبود برای ما گفتنش مشکل بود. یعنی کسی تبدیل سیئات به حسنات، یعنی کسی اگر صدها هزار گناه داره، اگر توبه واقعی کنه و برگرده، نمیگه فقط ما میامرزیم، یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی اون 100,000 گناه و سیه میشه 100,000 حسنه، مثل فنری که جمع میشه ول میشه میره بالا. یعنی اون حالت شکستگی و حالت ذلت و پشیمانی و انفعال و شرمندگی رو بالا هم میبره. در هر صورت سعی بکنیم کاری که خدای متعال را خوشنود میکنه. حدیث دیگه یادم اومد، باز در روایت داریم، مرحوم فشارکی در عنوان الکلام این روایت زیبا را آورده. در زمان پیغمبر خدا یک جوانی بود، اهل شرب خم بود، نستجیر بالله، همه گناه ها بده، همه گناه، منتها بعضی گناه ها بدتر از گناه دیگه است. شرب خم باعث میشه که انسان دعاش مستجاب نشه، نمازش قبول نشه، و تو روایت داریم خدا همه بدی ها رو در یک صندوقی قرار داده و قفل کرده. کلید باز کردن همه بدی ها شرابه، ولی بعد فرمود دروغ از شراب هم بدتره، که بعضی ها مثل آب خوردن دروغ میگن. دروغ از شراب بدتره، از فحشا و منکر و زنا بدتره. جوانی بود در زمان پیغمبر خدا، مبتلا بود به شرب خمر. یه روزی کوزه ای از شراب ناب آماده کرد، تهیه کرد بره مثلا در منزل یا با رفقاش این گناه و معصیت رو انجام بده. در مسیری که داشت می آمد دید پیغمبر خدا از روبرو دارم میام، حالا بیا درستش کن. خیلی سخته، اگرم انسان گناهی میکنه، ولی پیش مردم یا پیش پیغمبر یا پیش امام خیلی خجالت میکشه، خیلی شرم داره. حالا من در مسیرم روبرو داره پیغمبر میاد، علی القاعده منم مسلمانم، سلام علیک میکنیم، حضرت ابوالپرسی میکنن، چی دستته؟ این کوزه چیه؟ نمیتونم دروغ بگم. قدمهایی که برمیداش خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت بود. در دل شروع کرد نجوا و تضرع و زاری که بار پروردگار، آبرو من پیش پیغمبرت حفظ کن. درسته من در خلوت خیلی بدم و بدی میکنم، ولی پیش پیغمبر نمیخوام آبرو من بره. شروع کرد زمزمه کردن، نجوا کردن، خدایا من با تو پیمان میبندم دیگه دست به این گناه و معصیت نزنم، تو هم آبرو منو بخر، آبرو منو حفظ بکن. الله اکبر. خیلی استغاثه کرد، همینجور با استغاثه و تضرع آمد، هی چاره نداشت که برگرده به پیغمبر خدا نزدیک شد. سلام علیک و احوالپرسی. میدونید پیغمبر همه اعمالشون محبت بود، جذب بود، سلام، مصافحه. ما روایت داریم کسی در سلام کردن بر پیغمبر سبقت نگرفت، مصافحه با کسی میکردن تا طرف دستشو نمیکشید حضرت نمیکشیدن. خیلی عجیبه، مصافحه مستحب به آدم، یک کمی دست طرف رو فشار بده، یک کم و نه زیاد. یه بنده خدا همچین فشار داده بود که این بندش دستش در رفت و بردن بیمارستان خوابوند. ما همیشه کارمون افراط تفریطیه، محبت زیادی یا محبت نمیکنیم. یه ذره فشار علامت محبت، مصافحه گرم بگیریم. از مصافحه بالاتر معانقه، که گردن تو گردن میره، سینه به سینه، خیلی به هم وصل میشیم. پیغمبر خدا تا طرف دستشو نمیکشید نمیکشید، اگه 10 دقیقه هم نگه میداشت پیغمبر، یعنی من محبتمو قطع نمیکنم، من ارتباطمو قطع نمیکنم، شما قطع کردی، خب یه حرف دیگه است. پیغمبر عظیم و شأن رسیدن به این شخص، سلام و علیک و احوالپرسی. بعد فرمودن که این کوزه ای که همراه داری چیه؟ شروع کرد به قول ما بدنش لرزیدن، چی بگم؟ روش نشد بگه که شرابه، خیلی خجالت میکشید. عرض کرد یا رسول الله سرکه است، سرکه است. حضرت فرمودن یه ظرف بیارید یک کمی از این سرکه هم به ما بدید. دیگه بیشتر هول ورش داشت، خدا چی کار بکنید؟ بعضی موقع آدم رو گیر میندازن، یک مقداری از این خودش فکر میکرد شرابه، ولی به حضرت گفته بود سرکه است. ریخت توی ظرف، دید سرکه است. الله اکبر. آقا اگه شما برگردی شرابم تبدیل به سرکه میشه. اصلی که خودت برگردی. خدایی که اینقدر مهربان، آبروی طرف رو پیش پیغمبرم حفظ میکنه، دید سرکه است، چه سرکه خوبی است. خب الحمدلله سرکه هم مستحب به مصرف کردنش و نگهداری در خانه‌اش خیلی از میکروب‌های بدن رو دور می‌کنه. حضرت ازش تشکر کردن و رفتن و این جوان این عمل باعث شد که دیگه دست به گناه نزنه، از اون گناه فرار بکنه. خدای مهربان از هر کسی به ما مهربان تره. این روایت در نهج الفصاحه است. پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام در شب معراج خیلی با خدا گفتگو کرده درباره امت و نجات امت. به خدای متعال عرض کرد بار پروردگارا حساب امت رو به من واگذار بکن تا پیش بقیه امت ها شرمنده نشن، خجالت نکشن. امت من یک کارهایی کرده، گناههای معصیتهایی کرده، پیش انبیای دیگه، پیش یهودیا، پیش نصارا، امتهای دیگه خجالت نکشن، شرمنده نشن. لکیلا یفتزهو اندل امم، خدایا حساب امت رو به من رسول الله واگذار کن، پیش بقیه امت ها مفتزه نشن، آبروشون نریزه. حالا ببین خدا چقدر مهربانه. البته اینم مهربانی پیغمبر رو میرسانه که چقدر مهربانه که امتش پیش دیگران شرمنده نشن. ولی خدای متعال در جواب پیغمبر خدا فرمود بل انا احاسبهم لکی لا یفتزه اندک. اگرم پیغمبر خیلی مهربان رحمتن للعالمین، این رحمت و مهربانی رو خدای متعال در وجود پیغمبر ختم مرتبت گذاشته. فرمود ای پیغمبر بلکه من جوری از امت تو حساب میکشن که حتی از شمای رسول الله هم خجالت نکشن. بل انا احاسبهم، یعنی من خودم در خلوت از امت تو حساب میکشم که آبروی اونها حتی پیش شما هم ریخته نشه، پیش شما هم مفتزه نشه. یک بزرگی میفرمود از این بالاتر هم خدای متعال در قرآن گفته. کجاست؟ در سوره مبارکه بنی اسرائیل یا اسراء. اونجا خدای متعال میفرماید که روز قیامت من حسابت رو دست خودت میدم. کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، خودت پرونده اعمالتو بخون، خودت حساب خودتو بده. عجیبه، یعنی که انم منم نگاه نمی کنم، خودت کاری که کردی، اعمال خوبی که انجام دادی، خودت حساب پروندهتو برس، خودت به خودت هم نمره بده. کفا اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، یعنی ای انسان خودت حساب خودت رو بخوان، کتاب خودت رو بخوان، خودت رم نمره بده به خودت. ولی این تجربه رو داشته باشیم، نمره های خوب بدیم، بگیم خدایا پرونده ما سر تا سر بد، ولی تو مهربانی، تو غفوری، تو آمرزنده هستی، ببخش، پاکمون کن، تمیزمون کن. این روایت زیبا هم باز از امام هشتم علیه السلام بخونم دعاتون کنم. همین آیه‌ای که اوائل سوره بنی اسرائیل، خدای متعال می‌فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، اگر شما احسان کردید، نیکی کردید، به نفع خودت، برای خودت کار کردید، هر امر خیر و احسانی برای خودت. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم، اگر بدی کردید چی؟ فلها، قاعدش اینه بگه فعلیها، علی باید باشه، از اسائب گناه بدیه. امام هشتم علیه السلام جان همه ما به قربانش که قابل نیست، فرمودن فلها رب یغفر لها، اگر خوبی کردی مال خودت، اگرم بدی کردی، خدا مهربان آمرزنده است، شما را می آمرزه و میبخشه، ولی شما بیا راه باز کن به سوی خدا. انشاءالله امیدواریم که از رأفت و رحمت الهی در جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رؤوف امام هشتم علیه السلام همگی بهره‌مند بشیم. خدایا تو رو قسم میدیم به حق آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، قلب فرزندش حضرت مهدی به مژده ظهور شاد بگردان. هممون رو از شیعیان و زوار خالص اهل بیت قرار بده. به حق محمد و آل محمد لحظه و آنی ما رو از اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها در پناه امام زمان حفظ فرما. سلامتی و فرج امام زمان، سلامتی همه دوستداران اهل بیت، مسافرین، سه صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودن که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك الى آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب میشه، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.